به نام خداوند جان و خرد، با سلام مجدد خدمت دوستان عزیز و ارجمند، بینندگان و شنوندگان گرامی. خب، بحث امروز ما به دنبال مبحث جلسه گذشته، بررسی تفاوت‌های بین اسلام تاریخی با اسلام قرآنی است. منظورم از اسلام تاریخی همطور که میدونید اسلامی است که بعد از گذشت 14 قرن به ما رسیده. مثال زدم که آبی که از سرچشمه کوه جاری میشه، اون آب خالص و ناب، وقتی که در طول مسیرش رنگ و رسوبات بستر رودخانه رو به خودش میگیره، این آب دیگه الزاماً اون آب نخستین نیست، بلکه باید یک پاکسازی کرد، یک تصفیه‌ای کرد اگر بخوایم به اون آب خالص برسیم. خب این حقایقی هم که در 14 قرن گذشته پدید آمده، این کتابی که نازل شده، پیامبری که مبعوث شده و تونستن در عرض مدت 50 سال یکی از عقب افتاده ترین اجتماعات انسانی رو در روی کره زمین به عالی ترین مدارج برسونند، تا 4-5 قرن پرچمدار علم و دانش و فلسفه دنیا بودند. خب چرا امروز به اونجا کشیده؟ باید دید که آیا اون کتاب و اون مکتب قابلیت خودش رو از دست داده، یا این در واقع آب هدایتی که به ما رسیده آلوده شده به بسیاری از رسوبات تاریخ، بستر تاریخی، و این الزاماً او نیست. باید یه بازنگری بکنیم، باید برگردیم به اصل و اساس. به قول سید جمال الدین اسدآبادی که استناد میکنه به ضرورت بازگشت به قرآن از لسان پیامبر اکرم، می‌فرماید که زلتبست علیکم الفتن، وقتی فتنه ها، گرفتاری ها و مشکلات زمانه بر شما هجوم آورد، فعلیکم بالقرآن، بر شما باد بازگشت به قرآن. حالا ما با این ابتلاءات، با این فتنه ها میخوایم برگردیم به اصل و اساس که ببینیم اونچه که ما داریم عمل میکنیم تا چقدر انطباق داره. خب در جلسه گذشته برخی از این موارد مقایسه رو خدمتون توضیح دادم. این دفعه هم درباره نوع نگرش به ثواب و گناه. خیلی ساده، یکی از مصادیق، یکی از موضوعاتی است که خیلی خوب میشه مقایسه کرد که ثواب و گناهی که تو قرآن اومده آیا همین موضوعی است که امروز ما بهش باور داریم یا خیر. عنوان امروز من در همین موضوع خاص هستش. خب همه شما با کتاب مفاتیح الجنان و شیعیان لااقل آشنا هستن. مفاتیح الجنان یعنی کلیدهای بهشت، کلیدهای بهشت. یک کتاب دعاست، حاشیهش هم در واقع نوشته اگه این دعا رو بخونید ثوابش مثل این که 100 سال در رکاب پیامبر به جهاد رفتین. این دعا رو اگر بخونید مثل این که نمیدونم 1000 بار نمیدونم چیکار کردین، همش ثوابهای کشیدنی، در واقع خیلی سخاوتمندانه ثواب تقسیم کردن با خواندن دعاها. خب اگر قرار بشه که این دعاها چنین ثوابایی داشته باشه، خب چرا پس آدم زحمت بکشه؟ چرا جهاد میکردن؟ چرا جانبازی میکردن؟ چرا از مال شدن بده یه دعا رو میخونه مثل این که در رکاب پیامبرم در بسیاری از اون غزوات شرکت داشته؟ خب این کتابیست که تو خونه همه مسلمانای ایران هست، مسلمانان شیعه عمدتاً. یا اصلا ثواب واقعا یک امر بیرون از ماست؟ ثواب در واقع یک جایزه است، یک ریوارد به اصطلاح، یا گناه مثلا یک کار شیطانی است، یه عملی است که مثلا نمره بد آدم میگیره؟ اصلا ثواب یک امر بیرونی از ماست یا درون ماست؟ ببینید، ما مثلا نمراتی که از مدرسه میگیریم، نمره قبولی یا نمره مردودی، اینا رو معلم میده. یعنی ارزیابی سواد ما، دانش ماست توسط شخص ثالثی بیرون از ما، معلم یا مدرسه یا دانشگاه هر چیزی. اونان که به ما در واقع یک امتیازی میدن بر حسب این که معلم به قول معروف میگن که دیشب با همسرش دعوا شده یا خسته از سر حال، نمرات بالا پایین میتونه بره. الزاماً و دقیقاً اون چیزی نیست که ما انجام دادیم، با ارزیابی کسی دیگه ای اینها تعیین میشه. آیا ثواب و گناه هم همین جوریه؟ یعنی بیرون از ماست، اتفاقی است که به ما یه امتیازی میدن که مثلا فرض کنید 10500 تا ثواب جمع کردیم، نمیدونم چند هزار تا گناه، بعد اینا رو با هم ارزیابی میکنن کفه ترازو کدوم سبکتر باشه، به همون نسبت برنامه‌مون، سرنوشتمون عوض میشه. چند وقت پیش یکی از این تلویزیون‌های خارج از کشور، تلویزیون‌های البته مذهبی، تلویزیون سلام، حالا من سال‌هاست که ندیدم، ولی مواقعی که می‌دیدیم راجع به صلوات فرستادن میگفت هر چند تا مثلا صلوات فرستادین گزارش بدین به رادیو. اما میگفتن و اینا آمارش هر شب اعلام میکردن، 12350 تا حالا مثلا یه ماه هر چقدر مثلا فران زیارت رو خوندین. یعنی به عنوان یه چیز که بیرون از ماست، این امتیازات داره یه جای جمع میشه و وقتی که به یه حد نصابی رسید، این کارت آفرینایی که به ما در واقع داره داده میشه، اینا سند بهشت ماست. یا گناه هم همینطور. حتی شاید برای شما باور کردنی نباشه، تو همین خارج از کشور، تو امریکا، تو ایالت لس آنجلس، در یکی از گرونترین بخشا، نیوپورت کوست در واقع جای بلو بیچه، یکی از خانواده‌های خیلی ثروتمند ایرانی که خیلی هم مذهبی بود و شال نمیدونم در قید حیاته یا نه، میگفت من وصیت کردم که این کلینکس هایی که تو این مراسم عزاداری اشک ریختم، اینا رو جمع کردم، اینا رو همراه من در تابوت بذارید مثلا. یعنی چنین باورهایی که خودم سند میخواد، خودم مدرک میخواد، یعنی تمام اینا رو جمع کرده بوده، این عشق و به اصطلاح گریه هایی که بوده، کلینکساش و دستمالاش رو نگه داشته که همراه خود او به خاک سپرده بشه. یعنی این تلقی، این باور وجود داره که یه چیز بیرون از ماست ثواب. آیا این چنین ثواب یه داوری بیرون از ماست یا در درون خود ما هستش؟ اختیارش به کسی دیگه است یا با خودمون هستش؟ این به هر حال یک کلیاتی راجع به ثواب و گناه که حالا سراغش میریم، از قرآن این مسئله رو بررسی میکنیم. اول مسئله ثواب در قرآن، ثواب با سه نقطه نه با ساد، 28 بار در قرآن اومده، از ریشه ثوبم هست. سببه، ثوب یعنی چی؟ ثواب یعنی چی؟ یعنی یک جایزه، یعنی کارت آفرین، یا چه چیزی هست معنوش؟ ثواب یعنی رجوع چیزی به محل خودش، بازگشت به خودش یا به حالت اولیش. دو تا معنو کتاب قاموس قرآن هست، کتاب های شما لغت هم ببینین. مثلا مراسم حج رو میگه که ما این خانه خدا رو جعلناه مثابتن للناس، مثابه واسه سه نقطه، این خانه رو محل مثابه مردم قرار دادیم. مثابه یعنی چه؟ یعنی بازگشت، مردم دائما دارن به اونجا میرن، 14 قرنه که دائما دارن مراجعه میکنن، کسانی هم که رفتن بار دیگه بخوان برمیگردن، یعنی محل رجوع، مثل کندوی زنبور اثر که زنبوران میرن هی شهد و گل برمیدارن برمیگردن، یه جایی که مردم در رفت و آمدن، یعنی بازگشت یه چیزی به اصلش. در واقع پیراهن رو هم میگن سیاب، از همون ریشه ثوابه. یعنی این پارچه که حالا بافته میشه یا بریده میشه به قصد یک مدلی، در واقع میخوان اینو پیرهن بچه بکنن، بزرگ بکنن، یه طرحی هست، به اون نتیجه خودش میرسه. ثیاب که بارها در قرآن گفته شده، یعنی اون چیزی که باید بشه. حالا ثواب درست مثل این که هدفی است که انسان باید به یک مرحله‌ای برسه. این پیراهن باید به قالب تنش دوخته بشه. هم در واقع جهنم رو میگه، میگه فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار. دوزخیان ثیاب یعنی پیراهنی از آتش برای اونها بریده شده، دوخته شده. یعنی دوخته میشه. آیا ثواب ثیاب من نار، یعنی در واقع اون چیزی است که با اون اعمالی که کرده این لباس به تنش دوخته شده. پس یه رابطه‌ای با عمل داره که به خودش برمیگرده. یا در مورد کسانی که کار نیکو هم میکنن همینه، عالیه هم ثیاب من سندس و خضر و استبرق، یعنی اونام در واقع پیراهن‌های بهشتی، نه اینکه پیراهن باشه، یعنی اون چه که فرا میگیره، اون چیزی که به تنش دوخته میشه، این در واقع میگن که این لباس برازنده اونه، این قبا به تن اون دوخته شده، یعنی این لایق اونه، این شایسته اونه. بنابراین معنای اصلی ثواب هر کاری است که انسان میکنه و نتیجهشو میگیره. ما فکر میکنیم ثواب یه چیز مثبتیه. اصلا تو قرآن ثواب اینی که ثواب به کار خوب میگن نیست. ثواب یعنی بازتاب انسان، بازتاب عمل انسان. میفرماد هل صب بل کفارو الا ما کانو یعملون. آیا کفار جز ثواب عملشون رو میبرن؟ یعنی ثواب عمل اونها، این سوره متففین آیه 36ه. من بذارید هرچی که استناد میکنم آدرسش هم بدم. پس ثوابی که در قرآن هست یک نوع بازتاب عمله. شما غذا میل میکنید، ثوابش چیه؟ کسب انرژی میکنید. شما ورزش میکنید، ثوابش چیه؟ ثوابش همون در واقع تقویت ماهیچه‌هاتون هست، نیروی که به دست میارید، این سلامتی که حاصل میشه براتون. ثواب ورزش همون نتیجه غذا خوردن. یا کاری که میکنیم، حالا شغلی داریم، هر کدوم کاری داریم، شغلی داریم، ثواب کاری که انجام میدیم چیه؟ پولی که میگیریم، حقوقی که میگیریم، دستمزدی که میگیریم، اینا ثواب کارمونه. معنای اصلی ثواب نتیجه و محصول تلاشی است که انسان به خودش برمیگرده. معنای اصلی لغویش بازگشت به اصل اولیه خودشه. هر کاری که میکنید به خودتون در واقع برمیگرده. این ثوابه. چه کار خوب بکنید، چه کار بد بکنید، هر دوش در واقع میشه در قرآن ثواب. سوره آل عمران مثلا آیه 145، من یورد ثواب دنیا، هر کی که دنبال ثواب دنیاست نقطه ایمنها، محرومش نمی کنیم، بهش میدیم. ثواب دنیا یعنی چی؟ میخواد پول به دست بیاره، ثروت هم باشته بکنه، دنبال لذاتش بره، به همون نسبت که تلاش میکنه بهش میرسه، نمیگه جلوشو میگیریم. و من یورد ثواب الاخره، کسی اگه ثواب آخرت رو بخواد نقطه ایمنها، و اونا میدیم ثواب کارشونو. پس هم دنیا پرستی، دستاوردهایی که دنیا پرستی داره ثواب تلقی میشه در قرآن، هم آخرت طلبی ها، همه اینا در مفهوم ثواب گنجیده شده. سوره نساء آیه 134 هم همین میگه. حالا اونجا میگفت و من یورد، کسی اراده بکنه، اینجا میگه من کان یورید و ثواب دنیا، استمرارشو، یعنی در واقع در طول زندگیش همواره دنبال دستاوردهای دنیا بوده، اینا ثواب دنیا تلقی میشه. فعند الله ثواب دنیا و الاخره. خب وقتی که ما هر کاری تو بکنی نتیجهشو بهت میدیم، خدا هم ثواب دنیا نزد اونه، هم ثواب آخرت، تو چرا یکی رو میخوای؟ خب تلاش هر دو رو بکن، در هر دو زمینه تلاش بکن. میگه بعضی از مردم میگن ربنا آتنا فی دنیا حسنه، بعضی ها میگن خدایا بده تو دنیا، بده همینجوری، ولی بعضی ها میگن ربنا آتنا فی دنیا حسنتن، نیکو رو میخوایم، اون چیزهایی که به درد بخور دنیا رو، و فل آخرت حسنه، در آخرت هم نیکوی های آخرت میخوایم. سوم، و قنا عذاب النار، ما رو از عوارض و آثار دوزخی اعمالمون نجات بده. خب پس هرگز دنبالش رو خدا قد نگفته که ثواب فقط آخرته. میفرماید من کان یرید العاجله، هر که این دنیای عاجله رو اراده بکنه، عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، ما به همون نسبت تعجیل میکنیم. این نظام ما، سیستم ما به گونه ایست که به هر سرعتی که کار رو تلاش بکنی تو هر زمینه ای نتیجهش رو بهتون میده. مثل یه دانشگاه است، تو هر رشته ای انتخاب بکنی، پزشک بخوای بشی، مهندس بخوای بشی، قاضی بخوای بشی، درس ورزش رو بخوای بخونی، یا نه اصلا هیچ کاری نکنی، بری خوش بگذرونی، وقت بگذرونی، بازم اخراجت نمیکنن، مدرک بهت نمیدن. هر اینجا در واقع جهان یه مدرسه ایه، یه دانشگاهیه، هر کی هر تلاشی تو هر کاری بکنه اون استعدادهای نهفتهشو ما بالنده و بارور میکنیم. انسان یه مجموعه پیچیده‌ای از همه تمایلات هست، اینو بهش میگن در واقع ثواب. یا میگه اینا که باور اگر بکنید که همه تلاش های شما به نتیجهش خواهید رسید، میگه این بقره آیه 103 است، ولو انهم آمنوا و تقوا، اگر اینهایی که انکار میکنند ایمان داشته باشند و تقوا داشته باشند، لمثوبتون من عند الله خیر لو کانوا یعلمون، اگه علم داشتن میفهمن که اون بازتابای خدایی خیلی بهتره، ثواب دنیا رو بهتون میدیم، ولی اگر اهل ایمان باشید و اهل تقوا اگر باشید، این خیلی بازتابهای گسترده تری داره اگه علم داشته باشید بدونید. یا میگه ول باقیات و صالحات خیرون اندرب بکه ثوابن و خیرون عملن، عمل با الفه، میگه کارهایی که باقی بمونه، بالاخره همه قمار و شراب و نمیدونم خوشگذرونیای نفسانی اینا بالاخره تمام میشه، ولی اگه دنبال کاری باشین که باقی بمونه، ول باقیات و صالحات، کارهای اصلاحگرانه که نفعش به جامعه برسه، به دیگران برسه، این بهترین ثوابه. ثواب نه پیش خدا، یعنی اون چی که بهتون میرسه، چون بحث ثواب دنیا و ثواب آخرته، میگه در دنیا کارهایی اگر بکنید که دوام داشته باشه، آرزو کردنی تر اینا، خیرون عملا، عمل با الف عرض کردم، آمال آرزوها، این بازتابش خیلی بیشتره در واقع. حالا اگه بخوام خلاصه بکنم، این ثواب رو در سه بند خدمتتون عرض میکنم. یک، ثواب اعتباری و بخشیدنی و قراردادی نیست. کار که میکنیم قرارداد میبندن، به ازای این مقدار ساعت در ماه این پولو میگیری، یه قرارداده. اعتباری هم نیست که تو این اعتبار رو داری که از این حساب انقدر برداری به ازاش این کارو بکنی. بخشیدنی هم نیست، کسی نمیتونه ثوابشو به دیگری بده، بلکه ذاتی و زحمت کشیدنی است. ثوابو باید زحمت کشید، در ذات وجودمون میره، بیرون از ما نیست. نمره مدرسه و دانشگاه یا کارنامه رو دیگران به ما میدن بر اساس ارزیابیشون، ولی ثوابو ما خودمون به وجود آوردیم، در درون خودمون داریم خودمون رو میسازیم مطابق اون الگو. عرض کردم ثواب با سیاه پیراهن، اون پیراهنی است که خودمون به تنمون در دنیا میبریم و میدوزیم و به تن میکنیم، نتیجهش رو حالا در عالم دیگه میبریم. این یک، تکرار میکنم، ثواب اعتباری، قراردادی، بخشیدنی نیست، ذاتی و زحمت کشیدنی است. دو، ثواب مثل علم و تجربه کسب کردنی است، کالا نیست که هدیه داده شود، میوه درخت وجود انسان است. بنابراین اینا بیرون از ما نیست، ریوارد نیست، جایزه نیست، بخت آزمایی نیست. سوم، ثواب بازتاب اعمال انسان در روح و روان و ذات وجودی اوست که برای ابد باقی میماند. علمی که شما کسب میکنید این ثواب زحمتی است که درس خوندین و رفتین مدرسه. این برای همیشه این دانش در وجود شما هست. حالا البته علم آدم سنش میره بالاتر، حافظش ضعیف میشه یا دچار آلزایمر میشه، اون بحث دیگه است، ولی تو وجود انسان در واقع ثواب. این در واقع میشه مفهوم ثوابی که در مذهب تاریخی یا در فرض کنید رساله ها یا اونچه که آقایون میگن ثواب اندوزی، هی بریم ثواب جمع بکنیم. اصلا ثواب جمع کردنی نیست و همون عمل روزانه شما از صبح که آدم از خواب بلند میشه اون چیزی که کسب میکنه ثوابه. ثوابم مثبت و منفی نداره، هر کاری که بکنید ثوابه. اصلا بر اون در واقع تلقی که ما داریم که به کار مثبت میگن ثواب، به کار منفی میگن گناه، اصلا اینجوری نیست. ثواب هر کسی همون کار خودشه، میتونه منفی باشه میتونه مثبت باشه. ثواب کفار ریاکشن کفر خودشونه، اون ثوابشونه در واقع. اما گناه، کلمه گناه اصلا فارسیه، در عربی گناه ندارن، گاف ندارن، ظاهرن از کلمات داخل شده است، دخیل است. در قرآن از 15 تا از زبانهای مختلف کلماتی هستش که از ملیتهای دیگه آمده در قرآن، در خود کلمات فارسی هم فراوان هست در قرآن، مثلا فردوس، اما پردیس ماست دیگه، چون په ندارن ف گفتن، یا گناه. در واقع گناه به این معنی که ما تو فارسی میگیم این کار گناه داره، از ریشه جنه هست. به بالم میگن، بال پرنده میگن جناح. نمونه هایی تو قرآن هست، مثلا میگه در مورد پدر و مادر، مثلا میگه وقف از جناح که من از ذل و رحمه، بال مهربانی خودتو مثل یک مرغی که رو جوجه هاش، پرنده رو جوجه هاش، بال محبتش رو فرو پایین میاره، جوجه ها رو زیر بالش میگیره. میگه نسبت به پدر و مادرتون وقتی پیر شدن اونا رو زیر بال خودتون قرار بگیرید، بال یعنی تمایل مهربانانه ای داشته باشید. بال پرندگان هم جناح میگن دیگه، یعنی یک نوع تمایل. پرنده بخواد بره بالا، نوع بالزنش فرق میکنه، بیاد پایین، به چپ بره، به راست بره، مثل فرمان اتومبیله. این فرمان اتومبیل شما به چه سمتی میل میخواد بکنه، کجا میخواین برید، این میشه جناح. تمایلاتتون به چه چیزی هستش؟ حالا در قرآن تمایلات به در واقع کارهای منفی رو، میل کردن به اون چیزی که با اون صراط مستقیم تفاوت داره، چون دائما آدم چپ روی و راست روی میکنه دیگه، تمایل نشون میده به چپ یا راست به جای صراط مستقیم، اینا رو میگن جناح. ولی شاید باور نکنید، واقعا فکر نمیکنم کسی باور بکنه، در قرآن یک بار نگفته این کار گناه داره. به نظرتون عجیب نمیاد؟ 25 بار گفته گناه نداره، البته 25 بار 16 بارش میگه لا جناح علیکم یا علیهم، یه جا میگه فلیس لکم، لیس لکم یا لا جناح، گناهی نداره. حتی یک بار نگفته این کار رو نکنید گناه داره. ما فقط همینه میگیم، میگیم این کار گناه داره، اون کار گناه داره، این کار نکن، گناه کردی. اصلا قرآن یک بارم نگفته یک کاری گناه داره. آیا منظور اینه که هیچ کار گناه نداره؟ نه، منظور من این نیست. منظورم اینه که با یه واژه‌های دیگه‌ای گفته که باید سراغ اونها رو بریم. کلمه گناه در قرآن فقط نفی شده، این کار گناه نداره. چیزایی که بشر فکر می‌کنه که گناه داره، وسواسی به خرج میده. از این 25 بار بذاریم بگم براتون بعضیاشو. یکی برداشتن حجاب وقتی سن از دوران به صلاح امکان فرزنددار شدن میگذره، میگه لا جناح علیهم ان یزعوا ثیابهم، گناهی نداره. یعنی تمایل بدی نیست. بیشتر از همه برای جوونا گفته شده که رخر جنس مخالف ازدواج میخوان بکنن، تمایلات در دوران جوانی زیاده، خب اون موقع خیلی مطرحه، ولی وقتی دیگه کسی اون دوران هم ازش گذشته، حالا معمولا در بین جوامع اسلامی هرچی سن میره بالاتر حتی 90 سالش هم میشه دیگه سفت و سخت، میخواد حتی چشمش هم کسی دیگه نبینه، ها کسی نگاه نمیکنه، ضرری نداره برای جامعه هم که برداره. البته میگه مشروط بر این که دیگه نخواد حالا بزک و دوزک بکنه و نمیدونم خودشو نشون بده و چیکار بکنه، بگه خب حالا که برمیدارم، میگه نه قصدی نداره دیگه، زحمت دیگه لازم نیست، خودتونو بنزین. این بشری که میخواد کاسه داغتر از آش بشه، میگه لا جناح علیه من یزعن ثیابهن، گناهی نیست این کار بکنه. یا میگه که حالا یه نفر طلاق گرفته، بعد از طلاق میخواد برگرده به همون کسی که طلاق گرفتن، میگه لا جناح علیه ما، گناهی نیست، بهترم از که به همدیگه برگردن. خب اون موقع این بحث بوده، نه نباید تو جامعه ما، میگه نه آزموده را آزمودن خطاست، میگه نه هیچ گناهی نداره. آیا اشکال نداره به جایی که مادر بچه رو شیر بده دایه برن بگیرن؟ میگه نه هیچ گناهی نداره. 25 بار این آمده از یک کسی که مثلا شوهرش از دنیا رفته میشه خواستگاری کرد؟ میگه البته تا اون چند ماه صبر باید بکنید، نمیدونم چی و چی و چی شرایطی، ولی میگه نه لا گناه علیهم، گناهی نداره، چه اشکالی داره؟ حالا ممکنه تو جامعه ما بگه نه این دیگه بده که بعد از اون شوهر بخواد بره زن بگیره، خانواده شوهر نمیدونم چه جوری نگاه میکنه، میخواد تا آخر عمر تنها باشه. میگه نه بابا اینا گناه نداره. میگه میخوان دست جمعی غذا بخورین، تک تک غذا بخورین، تو خونه خودتون بخورین، بیرون خونه لا جناح علیکم، بابا انقدر مته به خشخاش نذارین، هر جوری میخواین غذا بخورید. امثال اینا 25 بار تو قرآن گفته که بابا اینا گناه نداره. حالا وقتتون نمیخوام بگیرم، همشو نوشتم که دونه دونه چه کاراییست. یک بار نگفته این کارو نکنید گناه داره. پس کلمه اصلا گناه تو قرآن وجود نداره به معنی که این کارو نکنید که گناه داره، یعنی عنوان گناه روشو بذاره، چون یک کار مسئله تمایلش، این کار از عوارضش برای ما سخن میگه. سه تا کلمه اصلی است، البته خیلی کلماتی که به جای حالا گناه آورده، ولی سه تاش کلیدیه، یکی جرم، یکی ذنب، یکی اسم با سه نقطه، همباره اینا رو مطرح میکنه. جرم یا مجرم، مجرم چه کسیست؟ یعنی چی مجرم؟ جرمه یعنی انقطاع، مجرم کسیست که قطع رابطه کرده. شما کامپیوترتون رو اگه از برق بکشین، از اینترنت بکشین، خب قطع میشه، ارتباطتون قطع میشه، رادیو، تلویزیون، هر چیزی، ما الان داریم با این سیستم با هم ارتباط برقرار میکنیم، به یه جایی وصل دیگه، به حال از طریق مجازی، حالا امواج و هر شکلی، اگه اینا قطع بشه ما رابطه‌مون قطع شده با هم دیگه. اعمالی، کارهایی که ارتباط ما رو با خدا قطع میکنه میگن جرم. حالا انواع کارها رو نشون میده که این کارا موجب این میشه که پیوند تو قطع بشه با خدا. یکی ذنب، ذنب یعنی گناه، مذنب یعنی گناهکار، ما به فارسی میگیم گناهکار، ولی ذنب یعنی دنباله، یعنی کاری که کردی که تمام نشده، میتونی آثاری داره، عوارضی داره، تو اینی که به یه شخصی توهین کردی همینطور که تمام نمیشه، در وجود خودت، در وجود دیگری، خیلی کاراست. میگه اینا ذنبه، یعنی کارهاییست که عوارض داره، دنباله داره. حالا اینا رو باز میکنم براتون بیشتر. یکی هم اسمه، اسم با سه نقطه مقابل بر، اسم یعنی تنگ نظری. خیلی از گناهان از تنگ نظری انسان ناشی میشه، میگم فلانی جز جلوی بینه خودشو نمیبینه، اینقدر دنیاش کوتاست. بعضی از کارا ما رو تنگ نظر میکنه، حالا همه اینا رو توضیحات مفصل میدم خدمتون. این سه تا واژه اصلی رو، پس یا جرم به معنی انقطاع یه گلدون، گلدون گل باید با آب در ارتباط باشه، با خاک در ارتباط باشه، با هوا، اکسیژن در ارتباط باشه، با نور خورشید در ارتباط باشه، این چهار پای است. از هر کدوم قطع رابطه بکنه پژمرده میشه، خشک میشه، میتونه آب مصرف نکنه، میتونه مواد عالی از خاک نگیره، میتونه در واقع هوا تبادل نداشته باشه، تو تاریکی بذاریم رشد میکنه. کارایی که یک نوع قطع رابطه است و ذنب و جرم. البته کلمات دیگه ای هم هست، من فعلا روی اونا کمتر صحبت میکنم برای اینکه دیگه تمام وقت میگیره. یکی در واقع خطاست، خطیه، خیلی چیزا گفته این کار خطاست، یا میگه سیعه است، زشتیه با معیار زشت و زیبایی، یا میگه این کار ظلمه. ظلم یعنی کاستن از حق. تو سوره کهف داستان دو تا باغ رو میاره، میگه که این دو تا باغ هر دو میوهشون رو کامل میدادن. کلت الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا. درخت ها سر سوزنی ظلم نمی کردن. ظلم درخت چیه؟ آب مصرف میکنه، خاک مصرف میکنه، نور میگیره، اکسیژن میگیره، باید میوه بده. اگه میوه نده ظلم کرده. پس ظلم یعنی سربار بودن، مصرفی بودن، سود ندادن. آدمی هم که میخوره و میخوابه و از همه دستاوردهای علم و تراش دیگر استفاده میکنه، خیرش به کسی نمیرسه، ظلم کرده دیگه. میگه ان الشرک لظلم عظیم. عظیم ترین ظلم شرکه. ما که به خدا بدی نمیتونیم بکنیم. این همه نعمت خدا داده، تو بندگی نمیکنی، بنابراین نقش خود تو ایفا نکردی، تو هم باید یک کاری بکنی تو این عالم. یا میگه که جور، جور به زوری که از بالا. ظلم همه به هم دیگه ظلم میکنیم، ولی جور دیکتاتوران که جور میکنن، از قدرت بالا هستش. هیچ وقت ضعیف نمیتونه به قوی جور بکنه، ظلم میکنه، خدمتی که باید بکنه نمیکنه، ولی جور از بالاست همیشه. یا فسق، خروج از شریعت رو میگن فسق. فسق رطب و انقشه، خورما وقتی پوستش پاره میشه از همونجا فاسد میشه. اول فسق یعنی این حریم، حریم متعدس بدی آغاز فساده. حالا کلمات زیاد، اسیان، طغیان، بقیه، خیلی زیاده. اینا هر کدوم در واقع از یه زاویه‌ای به عمل ما داره نگاه میکنه. اصلاً ابداً وارد ثواب و گناه نمیشه. این کار بکنی جایزه میدم، مثل کارت آفرین مدرسه است، اون کار رو بدین، این کار بکنی، این کار رو. درست مثل در واقع همین آزمایش خون که میدین شما، سه صفحه، چهار صفحه، از وقت 7-8-10 صفحه هم تو هر کدوم 20 تا رقمه به شما دارن خونتون رو نشون میدن که این خون شما چه مشکلاتی داره. پزشک این آزمایش خونتون نگاه میکنه، چند تا شیشه کوچیک خون رو وقتی دادین، صدها مرض معلوم میشه توش هست، از نظر در واقع چربی های خون، انواع چربی ها، کلسترول LDL، نمیدونم HDL، ترکیبش، LDL ها، چیزهایی که ریز، ذرات ریز یا درشتر، انواع و اقسام اینا رو نشون میده. چربی خون، انواع چربی ها، نمیدونم همه مواد پتاسیم خونتون، کلسیم خونتون. یعنی با یه آزمایش خون ویژگی جسمی شما رو بهتون نشون میدن و به شما دکتر یک قرصی میده که بر حسب اینکه مشکلتون کجاست که اون کمبود رو بتونین جبران کنین. اگه قندتون بالا رفته، اگه کلسترولتون بالا رفته، یعنی آزمایش خون میاد به شما تجویز میکنه که چی کار باید بکنین، چه کاری کردین، چه چیزی خوردین که اینطور شده. اون اسم روش میذاره، قندتون رفته بالا، چربیتون رفته بالا، تریگلیسیریدتون اینطوری شده. درست؟ مثال دیگه، شما حالا، من تو ایران که چند سالیست که توفیق نداشتم در وطن خودمون باشیم، در خارج از کشور لااقل تو امریکا هر چی که میخریم، شما شیر میگیرید، قوطی شیر میگیرید، ماست میگیرید، پشتش لیستی کاملا هستش، اینگریدینتشه در واقع، محتویاتش چیه، انقدر درصد چربی داره، انقدر درصد سچوریتد فت داره، چربی انباشتشه، انقدر ترانس فت داره، انواع چربی ها رو میگه اینا چیه. زورم به شما نمیگه نخرید، هرکی خودش میدونه، میره شیر معمولی میگیره، یا 2% چربی میگیره، یا 1% میگیره، یا 0 چربی میگیره. همه رو میگه، انقدر شوگر داره، قندش انقدر، انقدر پتاسیم داره، چیز هیدروکربنات این هستش، نمیدونم چقدر، همه اینا رو داره مواد غذایی میده. نمیگه گناه داره نخور، دکترم نمیگه گناه داره نخور. به آدم آگاهی میدن، تو به اختیار خودته، هر چی دلت میخواد بخور، ولی بدون اینه، اینی که داری میخری نگاه بکن که اینا چه ویژگی هایی داره. قرآن هم دقیقاً به ما داره به این زبان صحبت میکنه، به جایی که بگه نکن اینو بکن اونو نکن، بکن نکنی نیست، به ما آگاهی میده با اسامی که گذاشته. این عوارض داره، ذنب یعنی دنبالش میاد. تو وقتی که رفتی مهمونی، نمیدونم اون غذاهای چرب خوردی، یا رفتی نمیدونم کله پاچه خوردی، زبان رو نمیدونم اینا رو خوردی، اینا انقدر برد بالا، تو حالا این عوارض داره، این عوارض رو باید حالا جبران بکنی. حالا یا قرص میخوری، یا میری ورزش میکنی، یا یه وعده کمتر دیگه میخوری، راهای جبرانش هم گذاشته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، خدایا عوارضی که به وجود آمده اینا رو پاکش کن، خونساش بکن. حالا اونم در واقع همه راه حل داره. محور اصلی عرض من همینه که قرآن ثواب و گناهی مطرح نکرده، کاملا با اسلام تاریخی فرق داره، کاملا با گفتار فقیهان ما فرق داره، با گفتار حوزه ها فرق داره ثواب و گناهی. اینی که میخوام بگم به سرچشمه برگردیم، قرآن بکن نکنی نیست، هر واژه‌ای که آورده اگر درش دقت کنید، اون واژه درست مثل اون آزمایش خونه، درست مثل اون در واقع ویژگی هاییست که هر چیزی میخواین بخرین بهتون میگه. حالا که تو ایران هم عادت کردن هر چی میخوان بخورن زود میزنن، نمیدونم موز چقدر کالری داره، موز کوچیک چقدر، بزرگ چقدر، انگور چقدر، فلان طرف خودش انتخاب میکنه، میدونه اینا تو بدنش چی به بار میاره، دنیاش به کجا خواهد رسید. حالا قرآن هم در واقع به جای آزمایش خون به ما آزمایش روح میده، داره توضیح میده این در واقع نتیجه آزمایشگاهه. کلماتی که تو قرآن اومده نتیجه آزمایشگاهی است که تو انسان هر کدوم این اعمالی که میکنی چه چیز تو بالا میبره، در واقع داره نتیجه آزمایشگاه رو به ما میگه. اما این ستایی که اصلی که گفتم اینا مهمترینشه، یکیش در واقع جرمه که علت ارتکاب گناه رو نشون میده، لا جرم، عرض کردم لا جرم یعنی لا ینقطع، یعنی چه عاملی باعث شده که تو بیمار شدی روانت، قطع ارتباط با خداست، این عامل اصلیه در واقع کلمه جرم. این کارا تو رو از ارتباط با خدا میبره یا ضعیف میشه ارتباطت، مثل اینکه صدا نمیرسه، صبح تلفن میکنیم اینترنت ضعیفه، نمیدونم نمیتونیم، ارتباط برقرار نمیشه. دوم زمینه گناه چیه یا ریشش در شخص انسان چیه، این کلمه اسم میگه، اسم با سه نقطه یعنی تنگ نظری، خودخواهی، خودبینی، ایگوها رو پیروی کردن، و سومیش هم عوارض گناهی که عرض کردم به معنای ذنبه. حالا تک تک اینا رو یه مقداری بیشتر باز میکنیم در این بله وقتی که حدود 20 دقیقه که مونده. اما جرم همینطور که عرض کردم، یه گلدون یا یه گل با آب، با خاک، با هوا، با نور خورشید، با این چهارتا باید در ارتباط باشه، هر کدوم ضعیف بشه به همون نسبت کاربردش کم میشه، کم در معرض آفتاب باشه درخت میوه، خب کم میوه میده، آب بهش ندین کم میده، خاکش مغذی نباشه کم میده میوه. پس ما این چهارتا ارتباطمون باید خیلی قوی باشه. حالا توضیح میدم اینا رو، این کلمه ای در واقع مثال در واقع درخت رو زدم، ما هم در واقع با خدا، با خلق خدا و با نفس خودمون، با تاریخ باید این ارتباط ها رو داشته باشیم، یعنی رشد و نمو به ما هم مثل طبیعت در این ارتباطات معنی پیدا میکنه. یا آیات خیلی زیاده توی قرآن، من فقط یکیشو براتون میخونم دقیقاً معنای جرم رو متوجه بشین. سوره مدثر آیات 38 تا 48 میفهمد کل نفس به ما کسبت رهینه. هر انسانی در گرو چیزی است که کسب میکنه، یعنی ما نیستیم، ما گرویم. شما خونتون رو گرو میذارید، این خونه در اختیار شما نیست. اون موقع در ایران بانگ رهنی بود، رهنه گرو میذاشتن دیگه، فرششون رو میذاشتن، یه وامی بانک بهشون میداد برن خونه بسازن. بعد هر وقت این اقساط رو دادن، اون وامشون آزاد میشد، فرششون رو پس میدادن. حالا هم همینطوره، میگه انسان در گروه، کل نفس به ما کسبت رهینه، همه در گروین، یعنی شما گرو گذاشته شدین، هنوز هویت پیدا نکردین. به نسبتی که کسب میکنین دارین خودتون رو میسازین، شما بالقوه هستین، هنوز به فعل نیومدین. میگن استعدادهای بالقوه انسان باید به فعلیت در بیاد دیگه. خب میگه که همه، کل نفس به ما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین، اصحاب الیمین، مگر اصحاب الیمین که آزاد کردن خودشونو از بانک، بدهیشونو پرداختن. فی جنات یتساءلون، در قیامت در بهشت هایی هستن که یتساءلون عن المجرمین. خوب دقت کنید، داره یه داستانی رو از آینده میگه. میگه اینایی که آزاد کردن خودشون رو از این پیوندای دنیایی، خودشون از رهن آزاد کردن، دکتر شریعتی کتاب داره 4 زندان تاریخ آزاد کردن. حالا این 4 تا رو هم توضیح میده که این 4 تا چیه. مثل همون گلدون گل گفتم، آب، خاک، حواس، نوره. حالا انسان هم توضیح میده. اینا تو بهشت، اینا رو میگه که اصحاب الیمین، یتساءلون عن المجرمین، از مجرمین سوال میکنن، ما سلککم فی سقر، چی شد که شما دوزخی شدین؟ خب دقت کنید، قرآن به زبان مثل اینکه داستان میخواد به ما بگه که چگونه دوزخی میشه آدم. مجرمم یعنی بریدن دیگه، عرض کردم جرم ریشش جرم است. حالا 4 زمینه که اینا بریده بودن میگه، اون آب و خاک و هوا و نور. 1، قالوا لم نکن من المصلین، میگن که ما اهل صلات نبودیم. صلات نه به معنی نماز، این فارسیه، صلات عرض کردم جلسات قبل، یعنی روی کرده به خدا، اقبال به خدا، اقبال دل به خدا. ما به خدا رو نیاورده بودیم، یعنی برای ما خدا مطرح نبود تو زندگی، ما باوری نداشتیم به وجود خدا. به چی رو میکردیم؟ به خودشون، به زندگی، به مد زمانه، به نفس خودشون. اولین نکتهش اینه که ما با خدا قطع ارتباط کردیم. لم نکن من المسلین، اولین برش، اولین انقطاع، اولین پیوند با خداست. 2، ولم نکن نطع مل مسکین، دیگه با چی قطع رابطه کرده بودیم؟ میگه ما هرگز، لم نکن یعنی هیچ وقت گرسنه ای رو سیر نمی کردیم. این خیلی حداقله. هیچ وقت تو زندگی آدم احساس و عاطفه این که یه گرسنه رو سیرش بکنم نداشته باشه. حالا یکی خونه نداره، تو خیابون میخوابه، ولی گرسنگی مگه میشه شکمت گرسنه خوابید؟ دیگه انرژی کارم آدم نداره دیگه. پس دومین، این داره مثلا نمونه هایش میگه، اول با خدا قطع رابطه کرده بودیم و بعدم با مستمندان، بیچاره ها و مردمی که مشکل دارن، گرفتاری دارن، نه که فقط حالا شکم سیر کردنه، داره نمونه میگه. 3، و کنا نخوز و معل خائزین، ما فرو رفته بودیم با فرو روندگان. خوز یعنی فرو رفتن. ما سرمون گرم کار و شغل و درآمد خودمون بود، هر چیزی که ما فرو بریم، حتی تحقیق علمی هم اگه آدم تمام چشمشو ببنده، ما که فقط به دنیا نمیدیم که چیزی کشف بکنیم، یه دانشی پیدا کنیم، خیلی خوبه به جای خودشه، ولی اون یه وظیفه‌مونه. و ولی اگه آدم بخواد فرو بره، اصلا تمام هم و غمش بیزینسش باشه، شغلش کارش باشه، شبم میخوابه فکر فردا صبح که حالا من میرم سر دکون مغازم چی بخرم، چی بفروشم، چم بدم، نرخو چقدر بالا ببرم، پایین بیارم، همش داره راجع به اون فکر میکنه. پس فرو رفته. بارها این اصطلاح تو قرآن اومده، فرو رفتن یعنی غرق شدن. در هر کاری میشه غرق شد، حتی تو خانواده. ما که فقط وظیفه همسر فرزند که نداری، در این حالی که به جای خودش از مهمترین وظایفه، ولی همسایه هم داریم، هم شهری هم داریم، هم محله هم داریم، هم وطن هم داریم، هم نوع هم داریم. انسان که محدود فقط نمیشه که. خب سومیش میگه کنا نخوز و مل خائزین، فرو رفته بودیم، غرق شده بودیم، ما همه رو آب برد، ما رو خواب برد. چهارمی و کنا نکذب و به یوم الدین، ما اصلا قبول نداشتیم که بعد از دنیا به نتیجه اعمالمون میرسیم. یوم الدین میگه، یوم القیامت، دین یعنی جزا پاداش. ما اصلا اینی که کار امروز ما آیندمون رو داره میسازیم، ما اصلا به این باوری نداشتیم که هر چی به کاری فردا درو میکنی. کنام استمرارش رو نشون میده، کنا نکذب و به یوم الدین حتی اتانا الیقین، نه یه روز و دو روز، یه سال و دو سال، تا دم مرگ ما باور نداشتیم که فردایی هست. خب پس ارتباطشون رو به نظر زمانی قطع کردن. اینا توی یه مقطع خاصی فقط دارن زندگی میکنن، بریدن از گذشته، بریدن از آینده، بریدن. نه کاری به عبرتگیری از گذشته دارن، نه اینکه فردا در پیشه. هیچ چیزی که خدا خلق کرده که نابود نمیشه، از بین نمیره، از شکل ظاهری ما در واقع دور شده. مسافری است که دو مرتبه در یه عالم دیگه ای به هر حال برمیگرده. خب پس نشون میده اینم چهار تاست درست. از این چهار سیم ارتباطی ما قطع رابطه کردیم. خب بعد نتیجه گیری میکنه کشی، فما تنفعهم شفاعت و شافعین، شفاعت شافعین که به درد اینا نمیخوره. حالا خیلی ها شفاعت زود بردن که مثلا اهل بیت پیامبر، بابا این که راجب انسان داره میگه، نه راجب تنها مسلمان ها یا شیعیان. شفع یعنی این چهارتا. اگه به سمت خدا رو کنی شفع شدی با خدا. شفع یعنی منظم شدن، یعنی شخصیت خدایی پیدا کردی. اگه پیدا نشدی پس فاقد او هستی. اگه به مردم بپیوندی، دردهای مردم دردهای تو هم باشه، شفع در واقع مردم شدی. اگر فرو نری در شغل و کار خودت، به امور مردمی دیگرانم بپذیری، یا اگر فقط به دنیا نشسبی، به آخرت هم توجه داشته باشی، امروز کار فردا رو بکنی، با اینا پیوند خوردی. مگه اون گلدون گل غیر از اینه؟ با آب پیوند داره، بالاخره میره ریشاش به سمت آب، آونداش آبو میکشن بالا، با خاک ارتباط داره که از خاک کسب میکنه، با هوا تبادل اکسیژن و کربن میکنه، با نور خورشید داره جذب میکنه کربن رو در واقع میگیره. پس با اینا در دو بدن شف و وتر هم همینه. شف یعنی پیوستن، به خود جذب کردن. تو از هر هیچ کدوم اینا نگرفتی، پس هیچ کدوم اینا شف تو نمیشه. خب این کاملا نشون میده که معنای جرم چگونه است. خب در این وقتی هم که هست، هنوز چرا وقت داریم، اما در واقع بعدیش اسم زمینه گناه هست کردم. اسم با سه نقطه. اسم در واقع به معنای تنگی، اسم مقابل بره در قرآن. به گندم میگن بر، چون غذایی است که از هزاره های پیش انسان مصرف میکرده، خیلی پربرکت. نان در واقع، نان غذای تاریخ بشر بوده. اگه کسی فقط نانم بخوره، ما فکر میکنیم باید همه چی رو حتما خورد، با همون نانم زنده میمونه. برای اینکه این دستگاه های بدن به گونه این مثلا کارخونه کبد و نمیدونم مجموعه اون که داریم انقدر پیچیدن از نظر شیمیایی، هر آنچه که احتیاج داره خود این تولید میکنه. نونم بخوره تا آخر عمر نمیمیره، انقدر پربرکته، میتونه در واقع مایه های اصلی نیازهای بدن رو تامین بکنه. خیلی از مردم هم الان هم به خصوص به جز نون دیگه هیچی نمیتونن با این قیمت ها بخورن. خب این در واقع معنای بره. آدمی هم که خیلی خیلی خوب باشه، خوبیش به همه برسه، میگن بر. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. و توضیح میده ابرار کیا هستن. یطعمون الطعام لا حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. خیلی مفصله. یا ابرار رو تو سوره بقره توضیح میده، میگه که لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب. بر که این نیست که به سمت قبله نماز بخونی یا به سمت بیت المقدس ولکن البر من. پس بر کیه یا چه کاره است؟ بر کسی که صفت بر پیدا کرده، ایمان. اون وقت میگه ایمان داشته باشه به خدا، به فرشتگان، به کتابها، به انبیا. بعد میگه در مالش رو میخواد بده، به یتیم میده، به اسیر میده، به مسکین میده، همینجوری پول دونه دونه، یه شاید 20-30 تا در همه زمینه ها. این چقدر شخصیت گسترده‌ای پیدا کرده، چقدر به اصطلاح انگلیسیش open minded، بینشش وسیعه، دریادل. این ولی آدمای دیگه خیلی تنگن. میگه الا ان کتاب الابرار لفی علیین. عمل ابرار مثل این که در علیینه، در اعلا علیینه، انقدر بلندن. الا ان کتاب الفجار لفی سجین. برعکسشون، اونا در سجین، سجین یعنی سلول انفرادی، کوچک کوچک، محدود، بسته، فقط خودشو میبینه. حالا در واقع اسم به گناهانیست که تو رو تنگ نظر میکنن یا از تنگ نظریتون ناشی میشه. اونجایی که قرآن راجب اسم آمده، مثلا یکی میگه که زنا، میگه کسی که زنا بکنه فانها آسمون قلبه، دلش دچار اسم شده، فقط لذت لحظه‌ای خودش رو میبینه. راجب رواخاری میگه بیچارها رو میخواد حتما ازشون پول بگیره. شهادت میتونه به نفع کسی بده، ولی نه، من چرا بدم؟ به من چه؟ برای منم دردسر میشه. اونا میگه هر کسی کتمان کنه شهادتو، قلبش دچار اسم شده. شراب، قمار، همه اینا که آدمو تنگ نظر میکنه، منافع شخصی خودش. میگه اگه طلاق گرفتین، اگه پس بخواین بگیرید کادوهایی که دادین، این نشون میده چقدر شما دچار اسم شدین. اون یادتون میره دوران خوشگذرونی ها با هم بودین، حالا که اختلاف و چیز شده، طلاق شده، میخوای از اون چیزی هم که دادی پس بگیری. چقدر این کار کثیفه، چقدر تنگ نظران است. بهتان زدن به دیگران، نجوای توی مجلس که حالا 50 نفرم هستم، میری در گوشی به کسی میگی چقدر خودخواهی، فقط خودتونه، چرا بقیه رو نمیبینی. حالا خیلی زیاده. مال یتیم خوردن که فقط به نفع منافع خودت فکر کنی. حالا هم میگه اسم ظاهری داره و هم باطنی داره، بعضیاش معلومه، بعضیاش در درون خودت داری خودتو تنگ نظر میکنی. حالا اینی که چرا در واقع بعضی کارا بده، برای اینکه تو رو تنگ نظر میکنن. تو یه انسانی که از فرشتگان میتونی برتر بیای، خودبین داری میشی. این آزمایش خون خدایی ها که تو قرآن داره تک تک این ویژگی های خون روحی ما رو داره میگه که چی کار که تو بکنی پدر خودتو داری در میاری. میگه ان الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما، اونا که اموال یتیم رو ظالمانه میخورن، انما یاکلون فی بطونهم نارن، در بطن خودش، در سلولای وجود خودش داره آتش رو میبره. اینا رو دونه دونه داره میگه که این چه تنگ نظریه. تو داری خودتو بدبخت میکنی، داری اینو فکر میکنی، حالا این سرپرست نداره، کسی نیست که این ما رو میخوری و فکر میکنی دوتا آبم روش خوردی و هیچ کسی هم متوجه نشد، اونم زوری نداشت تو پس بگیره. ایناست که داره به ما حالا تعلیم میده. و آخریش بومی، بله 5 دقیقه دیگه همین توضیح بدم. زنبه، زنبه یعنی کاری که کردی که تمام نشده، حالا دنبالت میاد. زنب یعنی دم حیوان، دم گربه، دم سگ، دم حیوانات. اعمال ما مثل دم دنبالمون هستش. شما مگه چربی بخورید یا غذای بد بخورید تمام شد؟ نه خیر، عوارضش هست. باید این رو حالا پاکش بکنید. باید با ورزش عرض کردم، قرص نمیدونم کلسترول بخورید یا سعی کنید ظرف یه هفته تمام آثارش رو پاک بکنید و اینا آسیب داره میزنه به همه دستگاه‌های بدن شما اگه از اون مرز گذشته. خب میگه ربنا اغفر لنا ذنوبنا، 10 بار در قرآن اومده. خدایا این عوارضی که حالا ما در روحمون خوردیم، قرآن اصطلاح در مورد روح هم به کار میبره، هم راجبه در واقع مال یتیم خوردن رو میگه و هم راجبه روحانیون اهل کتاب و اینا میگه، الذین یاکلون اموال مردم و فراوان میخورند، یا ای الذین آمنو ان کثیرا من الاحبار و رهبان، بسیاری از این علمای دین، لیاکلون اموال الناس بالاسم، اموال مردم رو میخورن، اونم چجور بخورن، یعنی مال مردم خورن اینها، و یسدون عن سبیل الله، اینا رو داره میگه. خب حالا این آثار رو چیکار باید کرد؟ حالا بخشش همون توبه و بازگشته که ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا، اینا حالا توضیحات مفصل قرآن داده. کلمه ذنب در این معنی غیر دینیش هم آمده، حضرت موسی وقتی که یک نفر رو میزنه میکشه توی مصر و فرار میکنه به مدین، وقتی که حالا به رسالت مبعوث میشه در کوه طور، خداوند میگه برو پیش فرعون و طغیان کرده، موسی میگه ولهم علی ذنب، من نزد اونا ذنبی مرتکب شدم، ذنب دارم، فاخاف ان یقتلون، من میترسم منو بکشن. اینجا ذنب چه معنی است؟ فرعون که گناه سرش نمیشده، اصلا قبول نداشته این حرفا رو. ذنب یعنی کار من دنباله داره، دنباله همون دومه دیگه، ذنب معنی لغویش دومه. من 10 سال پیش 15 سال پیش این کار انجام دادم، پرونده کیفری بازه، در تعقیب من هستن، این دنبال منه، اینه میگه ذنب. ولهم علی ذنب فاخاف ان یقتلونی، سوره شعرا آیه 14 است، میترسن منو بکشن. پس اعمالی که ما میکنیم به نظر میاد که خب تموش رفت به کارش دیگه، کی دید کی شنید، نه خیر، اینا تمام نمیشه، اینا تو تک تک سلولای ما وجود دارن. اینی که قرآن میگه روز قیامت پوست دستتون، پوست بدنتون گواهی میده، هر یک چکی که بوشه کسی زدی در سلولا این ضربه بایگانی شده، چشمتون گزارش میده، میگه سخن هنوز از زبانتون در نیامده، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، سخن هنوز در نیامده ضبط شده. کجا ضبط شده؟ تو همین حنجره خودت، تو گوش خودت، تو وجود خودت، تو همه جا ضبط شده. مگه گرامافون که قبلا بود به جای این ضبط صوتا چیکار میکرد؟ این ارتعاشایی که هست، حالا سوزن گرامافون میچرخید و این در میآمد، حالا این کاست هایی که هست اونام همین صوتو داره تاش میده، مگه امواج تلویزیونی رادیویی مگه غیر از اینه؟ امواج دیگه، این امواج همه جا هست، این حرفی که بنده دارم میزنم در و دیوار اینجا، چوب و صندلی و سقف و زمین و همه اینا گرفتن اینو، حالا ما دستگاهشو نداریم از توش در بیاریم، ولی همه اینا هست، این ارتعاشات در طبیعت اثر خودشو گذاشته، ما نمیتونیم، ولی خدا که میتونه این کار انجام بده. ما هم که در زمان خودمون داریم خیلی چیزا رو میبینیم، جی پی اسی که استفاده میکنن رانندگی داریم میکنین، این اطلاعات کجا هستش؟ این اطلاعات در واقع داره از فضا میاد به شما میرسه، یا گیرنده شما میتونه اینا رو بگیره؟ جهان رو این ارتعاشات، این انباش همه رو گرفته. اینم میگه که در واقع اینا آثار عوارض گناه شما هستش که فرهاوان در قرآن آمده. پس ما از صبح تا شب که از خانه میریم بیرون تا برمیگردیم، اعمالمون همش داره مکتوب میشه در طبیعت. اون سوره قاف میگه که ما یلفظ من قول، میگه نیروهایی بر شما گماشته شده، حالا به تعبیر قرآن فرشتگان میگه که همه چی ثبت و ضبط میشه، از چپ و راست، چه کار بد چه کار خوب، زیاد تلقل متلقیان عن الیمین و عن الشمال، اون دو نیروی تلقی، تلقی یعنی برداشت کننده، چپ و راست شما رو میگیرن، چپ و راست نه جهت جغرافیه، یعنی چه کارا یمین به معنی خجسته و خوب، چه بد، میگه همه اینا داره ضبط میشه. بعد میگه روز قیامت تعجب میکنه آدم که این چه کتابیه، چه در واقع ضبط کردنیه که هیچ چیز رو فروگذار نکرده، میگه بله تو دو دنیا از این غافل بودی، فبصر و کلیوم حدید، ولی امروز چشمت داره همه چی رو دقیق میبینه. خب من چون وقتی به انتها رسید همینجا ختم میکنم. خیلی ممنون و متشکر.